الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا هذا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغلاة المهديين المنتجبين سيدنا بنية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون محضر مبارك صبران معزم غزان جران قادر سخن در آيات بينات سوره مبارك رومي باشد خاطر عزیزان استحضار دارد که در نوبت گذشته در پایان عرائض به سمع مبارک رسید منیبین الی و تقوه و عدیم و صلات و لا تکونو من المشرکین پس از اون که دعوت به بازگشت به دین حنیف و فطرت الله در آیه قبل مطرح شده بود خداوند رومایه های این دین حنیف رو مطرح می کند منیبین الی بازگشت به سوی او می کنید و تقوه و عدیم و صلاح و لا تکونو من المشرکین که هر کدام از این چهار دستور و چهار نکته بخش های عمده ای رو از اون آیین حنیف و فطرت الهی بازگو می کند و بیان می نماید به دنبال اون که فرمود و لا تکونو من المشرکین بازگو شده من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لديه فرحون و لا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا مباش از مشرکین اون کسانی مشرکین اون کسانی که فرقوا دینهم اشاره کردیم شاید که کلمه دین همان فطرتی است که خداوند مطرح می کند در این فراز از آیه شریفه کسی که اشراک می ورزد به خداوند سبحان تفرقه در فطرت ایجاد می کند فطرت خویش را از اون مجرا و مسدی که خداوند سبحان برای اون قرار داده است بران میبرد فرق و دینهم تفرقه ایجاد میشود و کانو شیعه بانگاه شعبه شعبه از این فطرت متاسفانه جدا میشوند انسانها کل حزبن به مالدهیم فرحون و آفت هم این است که پس از هر انشعابی و هر تفرقهی هر کدام از این کسانی که به سوی انشعاب و تفرقهی از فطرت رفتند احساس میکنند که اصحابت به هم دارن کل حزبن به مالدهیم فرحون اینها یه خوشنودی از عمل کرده فیش دارن که ملاحظه می فرمایید که این جمله آیه شریفه حالت حکایت ارسال نسل پیدا کرده است نوعا در بیان کل حزبن به مالدهیم فرحون یه حالت تمثیلی در کلام حکایت یافته است که هر کسی بر وضعیت و موجودی و عمل کرده خود مسرور و خوشنود است خب تا اینجا ظاهرن بازگو کردیم اول بحث امشب و ادام از سنناس زرون دعو رفته هم موضوع و برومایی که الان در این آیه مطرح است بحثیست که بارها در قرآن کریم اشاره شده است به این قضیه و از ابعاد مختلف از باری تعالی به این نقطه ضعف انسانها و شاید نقطه قوت از بعد دیگر پرداخته است البته این مضمون قابل تأمل از ابعاد و زوایای مختلفی است منتها چون در اینجا به دنبال بحث فعل وجه کرد دین حنیفا میآید و بحث فطرت و توجه به فطرت خداجویی و خداگرایی بزن باید بیشتر در ارتباط با این مضمون باشد در اینجا خب یه تأملی بکنیم فرمود و اذا مس الناس ضرون هنگامی که به انسانها و ناس ضر میرسد مس ضر میشود دعو ربهم اینها میخوانند خدایشون رو منیبین الی روی ها را به سوی او میکنند به خدا رو میخوانند ثم اذا عذابهم منه رحمه اما هنگامی که مختصر رحمتی به اینها از خداوند میرسد، ازا فریقون من هم برد به هم رو شکو، جمعی از اینها مجدد به هم شرک میرسد. خود مفردات عالی شریفه رو محضر مبارک عزیزان بازگو میکنیم. به ازا مس الناس، کلمه مس رو میدانید ما لمسی داریم و مسی داریم، هر دو به معنای ارتباط هست، اما اون برخورد سطحی را، برخورد مختصرتر و اجمالی را مس میگویند، اون برخورد عمیق‌تر رو لمس میگویند. مس اون تماس سطحی است، نقطه تماس هم کافی است که مس صدق کنند، اما کلمه لمس و لمسوه و بعیدیه در خود کلمه مبارکه، لمس آنیست که انسان ملموس میکند چیه را، تماس بیشتری، ارتباط بیشتری برقرار می کند، اون رو لمس می گوید. کلمه زور نیست سوء الحال، اون حال ناخوشایند، حال ممکن است سوء الحال فی البدن باشد یا فی النفس باشد، درونی باشد یا برونی باشد، این رو زور می گویند. فرمود ازا مثل ناسه زور رو، هنگامی که تماس برقرار می کند با مردم زور. خود تعبیر مثل اون به اصطلاح جنبه تحقیری در زور دارد، یعنی مختصر زور و ناگواری و سوء الحال ظاهری که برای انسانها دست میدهند، اینها تا که احساس ناخوشایندی میکنند، تا به دشواری میرسند، اونگاه دعو ربهم، اینها به عبد میخوانند خدا، اینها خداجو میشوند، خداگو میشوند، اینها خداطلب میشوند، خداگرا میشوند، منیبین اله، اگر رو به سوی حق ندارند اونرا رو به سوی حق می کنند، توجهشون رو به خداوند سبحان معطوف می دارند، منیبین اله. این حالتیست در وجود انسان عزیزان که احساس می شود، در حال اون فطرتی که فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها، هنگامی که یه قرار حال حجاب های روی اون فطرت رو می گیرند، پاره از شرارت وجودی در زندگی برای انسان نسبت به بعض از متوسطین و العقول و شاید ضعفا و العقول، چنین حالتی رو ایجاد می کند که در این شرایط خاص که انسان در مزیغه و تنگینا قرار می گیرد، یه احساس دشواری در وجود انسان ایجاد می شود که نیازمند به معتمد و پناهگاه است، نیازمند به استنداد در یه مقامی است که قابلیت افاظ و فیض داشته باشد. در یه چنین شرایط و فشارها و دشواری ها انسان بازگشت به فطرت خود پیدا می کند، باز می گردد به فطرت الله و اونگاه ندا برمی آورد، اونگاه صدا می زند، اونگاه امن یجیب المستر ازاده می گوید و یا چه خصو طلب می کند. هنگامی که اون زور می آد، هنگامی که سوء الحال می آید، هنگامی که سختی و دشواری و ابتلاعات می آد، انسان ها با احتیاج و با نیاز بازگشت به فطرت خودشون پیدا میکنند. این به اصطلاح مکانیزم انسانی را خداوند سبحان در ارتباط با خود مطرح میکنند. بین انسان در فطرت یه چنین تعاملی وجود دارد. خب این حالتی است که میبینیم شاید بتوان گفت پاره از خوشترین حالات برای جماعتی، عرفانی ترین حالات برای جمعی از انسانها در این اوقات و این شرایط روحی است، این شرایط جسمی است. مکرر من درست کردم پاره از انسان‌ها رو می‌بینیم که اینها وقتی که ابتلاعاتی دارند، اینها هنگامی که ابتلاعی در جسم دارند، بیماری است، شدتی است، حدتی است، یا مشکلی پیچ به یک خمی در زندگی ایجاد شده است، اینها واقعا حالات خوش روحی دارند. اینا در اون حالت واقعا می‌بینید وقتی صحبت می‌کنند اشک‌ها می‌ریزند، یه حالتی یافتند، یه اتصالی پیدا کردند در یه ابتلاعات زندگی، وقتی که اینها بازگو می‌کنند، شکوایه می‌کنند، بسال می‌کنند، بعد میگویند که افرد از امر الله، یا مثلا میگویند الهی و ربی من لی غیر، احساس میکنید از عمق دل دارن میگن، از سویدای فطرتشون دارن این حرف رو بازگو میکنن، یعنی رسیده است به اونجا که این مزیقه ها اینها رو از دیگران بازگردانده است و متوجه منیبین الهی به تعبیر قرآن، اینها توجهشون رو به سوی خداوند سبحان با به اصطلاح منعقد کردن، وجودشون متوجه به حق شده است. خب این ذاتاً خوب است، یعنی این حالت در حال ولو این که نقد بر حال انسان است، خود حدیث نقد حال ماست آن، این حدیث نقد حال انسانی است، اما به این حال خب حالت دستاورد، دستاورد مبارکی است، اما تا همینجا یا آیه، اگر به دنبال اون بقیه آیه را بخوانیم باز می‌بینیم نزایاتی به دیگر می‌شود. پس اگر مزیقه ها و فشارها مس زور می‌شود، انسان بازگشت پیدا می‌کند به حقیقت خودش، به فطرت خودش و اون نیاز رو در درون هیچ به خداوند بی نیاز حس میکنه. اون حاجتمندی مبارک و فقر مبارک رو در وجود خودش به علی علی الاسلام احساس میکنه. تا اینجا مضمون آیه این است: اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین ثم اذا عذابهم منه رحمت. خب حال ناله ها برمیخیزد، دست ها بلند میشود، رویه ها متوجه میشود، صداهای حزین از درون انسان برمیخیزد و میخواند خداوند سبحان لبیک رو میگوید. عنایت از آن سو میآید: ثم اذا عذابهم منه رحمه، هنگامی که عذابه میکند از خداوند سبحان رحمتی بیشد. باز خود این تعبیر هم مقابل همون تعبیر مس زور است. اونجا فرمود مختصر مزیغه ای که میآید، اینجا فهمد عذابهم منه رحمه. به لحاظ مس اینجا زبر و زق و اضافه رو جوریه معنا کنیم. این رو انشاءالله در آل عمران در کل نفس ذائقه الموت که بحث فردا شب خواهد بود در اون مباحث آل عمران مفصل عرض میکنم که در زق و اضافه دو چیز وجود دارد، این چشیدن. ما در چشیدن رو در دو جا به کار میبریم، یکی در روز صعود، یکی در روز نزول. یعنی چشیدن گاه رمز ادراک و فهم کلیست، خوب متوجه شدن، ادراک کلی طبیعت. گاه ذوق و اضافه رمز تماس سطحی و برخورد بدوی و بادر رأی است. یعنی وقتی کسی نمیتواند غذایی را بخورد، مثال میزنیم گاهی مثلا یه بانویست مسلمانیست برحالی در ماه صیام و روزه بناس که افطار به خانه آیند میهمانان و نمیداند که شیرین است یا شور، نمیداند وضعیه چیست، برحال کارشون بروند این بانوان محترم، قاشقی رو میکشند از این سوپ به دهان میگذارند در روی زبان، طعم اون میکشند، ترشی اون، شیرینی اون، شوری اون، اونگاه بذار دهان رو میشویم. نه لطمهی به روزه اینها میزند، مشکلی وجود دارد. اینها طعم نکردند، اضافه کردند. این چشیدن بود. چشیدن یعنی برخورد سطحی در اینجا. چشیدن فقط. اما گاهی چشیدن کجا به کار برده میشود؟ میگوید طعم خوری ندانیست. میگه این چیزیست که باید بچشی. تو طعمی رو نچشیدی هنوز. ما چند این رو چشیدی؟ نه جمعه ایست در حدیث مثلا کسی سآل چیزی مثلا از امام علیه السلام کردن زنی از بارت این بود که مثلا حتی فزوبی آسیل اصیلته و یزوب اصیلتک، که اون حالت مثلا زهر امام در اون اوج بهره برداری و برخورداری و لذت جنسی مطرح کردن. چشیدن به اون معنای امینه، به اصطلاح نگاه، خود ذوق به معنای اون برخورد عمیق با یه شی کردن که خداوند سبحان گاه در بحث عذاب چنین چیزی رو مطرح، ذوق العذاب. اینه عذاب سطحی به شما میخورد در جهنم؟ نه، ذوق فتنتکم عذاب الذی کنتم به تکذبون. بچشید. این چشیدن نه اینکه نازی به شما میکنیم در اینجا، اینجا به تمام وجود وجود شما معذب میشود. پس ما دو چشیدن داریم. حالا کل نفس ذائقه الموت چیست؟ اونجای خوبش مطرح میشود. در اینجا فرمود ثم اذا عذابهم، این عذابه برخورد سطحیست، ثم اذا عذابهم منها رحمتن، رحمتم نکره اومد. هنگامی که باز خداوند مختصر رحمتی در پیمان تو میریزد، هنگامی که بعد از اون زیق و بعد از اون تنگنا و زنگ خداوند لطفی میکند و افاظه از هر میشود، باز مجدد اذا فریق منهم بعد به هم یشتکو، باز جمع و جماعتی متوسل میشنند به مصادیق دیگر و حق را میگذارند. اینها که در اون تنگنا متوجه بودند و منیبین الهی بودند، روی به سوی حق داشتند، باز با این رخا، با این وضعیتی که پیش آمد، با این وضعیت خوشی که برای اینها رحمتی که دست داد، متاسفانه حاجب شد، متاسفانه مانع شد. دیگه تا که به مقصد سوری بدلی رسیدن، اون ارتباط قبلی با اون فطرت باز خسفید، دیگه کارش انجام نداد. این یه مطلبیست که عمیقا حس می کنید عزیزان، و ممکن است ما و شما نیز در مقاطعی از زندگی به چنین مطلبی گرفتار آمده ایم و مبتلای این امر بودیم. حالا خود روح این قضیه و عامل این ماجرا چیست که انسان چنین می شود؟ چرا چنین می شود؟ 50% اول ماجرا درست است. یعنی بخش اول که این شدت ها و حدت ها وجود انسان رو منعطف به خداوند سبحان می کنند، اون آب شدن ناخالصی ها در وجود انسان به شدائد است. فلنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع است که انسان رو به اونجا می رساند که بگوید انا لله و انا الیه راجعون. این مقدمات است که انسان رو بشر صادری می کند. این خودش خوبه، اما این 50% دوم مشکل کار ماست. ما مشکل از کجا برمی‌خیزه؟ از اینجا که ما بازگشتیم به فطرت. اما این مراجعه به فطرت ما مراجعه عمقی و عمیق و عمیقی نم و علم نیست. این حالت غریزی دارد. ما الان به خداجویی غریزی رسیدیم، نه به خداجویی عمیق، نه به اونجا که عمیقینن بخوانیم خداوند سبحان. اگر کسی عمیقینن به اون فطرت درونی، فطرت الله الذی فطر الناس علیها برسد، اگر اون فطرت درونی با ترانسفورماتور افزاینده ایمان افزایش پیدا کند، اگر اون فطرت درونی پشتوانه تقوایی بیابد، هرگز نه شدت، نه زم، نه رخا، نه بحث، نه نعمت، نه نعمت، نه اضافه رحمت، نه مستزر، هیچ تأثیری در وجود انسان نمیتواند در توجه به خداوند یا ادبار و عدم توجه به حضرت باری تعالی داشته باشد. اون دستوری است که فطرت تقویت شده باشد به نور فزاینده ایمان و تقوا. اون فطرت عمیق، اون فطرتی که ریشه های اون به بار نشسته است و محصول تقوایی و ایمانی دارد، دیگه حکایت این حرفا را ندارد. اینا کسانی است که در اوج شلاقت و در اوج نعمت ها یک گونه خدا می خوانند، به یک مقدار حضرت باری تعالی را صدا می زنند، به ارتباط دارند و با او سخن می گویند. بنابراین مشکل در عدم تقویت فطرته. اونجا جایی است که متاسفانه حکایت فرمایش وجود امیرالمؤمنین علیه السلام است. هم نهج البلاغه داریم، هم در فراسهای دیگر، هم در کلمات معصومین، حتی در رسائل مرحوم شیخ پور حدیث رو در جایی به گونه‌ای دیگر مطرح می‌کنند. همان تقسیم سگانه‌ای که شنیدید که قوم جماعتی عبادت می‌کنند خداوند سبحان را به لحاظ اون خوفی که از عقوبت الهی دارند و عذاب الهی دارند، که توی دنیا مثالش میشه همین، یعنی قومی که عبادت می‌کنند خدا را در گرفتاری‌هاشون، در شدادشون. حالا اون شدید کلی جهنم از خوف از آن، یا ممکن از خوف گرفتاری های دنیوی، و قومی خدای سبحان را عبادت می کنند به لحاظ به اصطلاح رغبتی که به بهشت او دارن، خب گشایش هایی که در دنیا رغبت دارن، مستاق جدیتر شده در دنیا رو بینیم قبل از اینکه به عقوبا بنگریم، و قومی هم خدا را عبادت می کنند که مستاق کلام حدیث که الهی ما عبدت که خوفا من نارک فلا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدت. این میشه بله من خوف مقام ربهی جنتان. اگر فطرت انسان با حقیقت حقه پروردگار آشنا باشد، اگر انسان به دقت عن علم و عن معرفت با خداوند و پروردگار خیش آشنا گرده بزیزان، دیگه اینها همه برا چیز دیگری دیگه اونجاست که شد کفر و ایمان چاکرن. حکایتی پیدا می کند انسان که تمام این مسائل برای این حجاب ها نمی تواند حائل به حجاب باشد. فرمود ثم اذا عذابهم منها رحمتهم اذا فریق منهم بربهم یشرکون لیکفروا بما آتیناهم. کار این کسانی که چنین حالتی را دارند به هنگامی که خداوند سبحان باز گشایش در امرشون ایجاد میکنند و رحمتش متوجه اینها میکنند، اینها باز بربهم یشرکون، باز اون حالت خلوص و نسبت به خداوند سبحان و توحید خالصانه رو از دست میدهن، باز متنسک میشوند این سو و اون سو، اینها منتها الیه امرشون لام لام پایان کارشونه. لیک فرو به ما آتینا، اینها به این رحمتی که خداوند به اینها داده است، در این عطایی که هم به اینها کرده است، اینها کافر نعمت میشوند. این لیک فرو کفران است، نه کفر. لیک فرو به ما آتینا، اینها کفران به عطای الهی پیدا میکنند، یعنی یه روحیه متزلزل این چنینی، یه روحیه‌ای که در شدائد انسان فقط میشناسد، به فطرت مراجعه میکند، خدا را میخواند. این که آنچه روبه آنچه شیران را کند روبه نزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج، این اضطرار و احتیاج اگر صرفا موجب خدا خواهی انسان باشد، این ممکن انسان را تقویت نکند که بونه ای که بتواند نعم الهی را پاس بدارد و در مجرای خودش درست استفاده کند. خوشدار میدهد با آن خطر هستیم، سنگ خطر است. فرمود یک فرو به ما آتینا، همین منطقی می شود به اون که انسان کفران می برزد به عطای الهی، حال که این چنین هم به تمت باشد بهره ببرید، برید فرو بلید در همین نعمت هایی که شما موجب شد شما از ولی نعمت باز ماندید. بارها اون جمله رو متذکر شدم. ببینید ازم به بیان دیگر عرض میکنم. ما نعمتی داریم و منفعتی داریم. نعمتی داریم و منفعتی داریم. یعنی امر نافع داریم و نعمت داریم. هر نعمتی منفعت نیست. هر نعمتی نافع نیست. ما دو گونه نعمت داریم. نعمت نافع و نعمت قار. باقی ما دو گونه نعمت داریم. النعم گاهی بزرگان می نویسن النعم الاغتراری، نعمت های اغتراری، یعنی جاه و موقعیت اجتماعی نعمت است. اینکه رجعل افعدتا من الناس تهدی الیه، دلها و متوجه مقامی باشد که ابراهیم برای فرزندانش می کند. اینی که رجعل لی لسان صدق فی الآخرین، نام انسان بر زبان دیگران باشد. این که خدا به انسان شهرتی بدهد، این که به انسان وجاهتی بدهد در جامعه، اینها همه نعمتهای الهی است. این که خدا به انسان مقامی بدهد که انسان مرجعی برای عموم باشد. من کسرت حوائج الناس الی کسرت خیر الله هم. خدای رحمت کنم شخصیت گرانقدر عظیم الشأن پیر بی بدیل و مراد بی نظیر ما را علامه عالی قدر حضرت آیت الله مفسر کبیر قرآن علامه سعیدی به سلام الله تعالی علیه این جمله حدیث رو آیه لطافت خاصی بازگو می فهمد. من جسارت هوای جن ناسه اون کسی که خواسته ها می مردم به او زیاد باشه دلیل دلال است که خیلی خدا به او زیاد است. خود مرجع بودن برای مردم خود چیزیست. اینها بسیست. اینها نکته دارد. اینها نعمه نامیست بر وجود انسان. نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعمت ما هم مجمع کم نعمتیست. تمام اینا نعم الهی است در وجود انسان. اما این نعمت ها که نافع است، ریاست که نفع می کند برای انسان، چه بسا انسان هایی که از جاه و ریاست به درک واصل می شوند و به عذاب الهی می رسند، چه بسا انسان ها که از مال سر نبوه در وادی جهنم می شوند و یا به همه العمل رجال الله صلحی هم تجارت و بلا بی اون هم ذکر الله و اقام السلام ادهی نمی توانند نسی این رجال به تعبیر و قرآن کار کنند بازشون می دارند و اینا می شه چی؟ اینا نعمت خداست. تمام اینها نعمت خداست. مگر جهان کم نعمتی است؟ شاهد از جاو که رود عزت و حرمت دیدم. بر بنامم به قهرش پدر و مادر خویش. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم. گفت این منزلت از قدر تو میبینم بیش. گفت خاموش. گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد هر کجا پای نهد دست ندارندش بیش. مگر جمال کم چیزیست؟ مگر ساوی بایی مبارکه نفرمود اطلب الخیر عند لسان الوجود. برید خوبی رو از خوب رویان بگیرید، برید خیلی رو از خوب رویان طلب کنید. بعد دوبار مثلا خود امام فرمود فهم نفعان به هم نحران یکون ازم، چون عمل اینها با اون وجاهتی که دارن میتونه را تجیب تر باشد. خیلی دست رسیم خیلی زیباست این کلام از سامن حجر جمال نعمت عظیم الهی و و و خب بس این نعمت ها چی میشه؟ گاهی نعمت ها به تعبیر همین عبارتی که عرض کردم اقتراری می شود. گاهی نعمت ها نافع می شود. گاه نعمت کارایی برای انسان دارد ترفیع می شود. گاه نعمت جنبه اقترار دارد تنزل می شود. فرمود متاسفانه اینها چنین می شود. فسوف تعلمو باشد که ببینید پایان عمرتون به کجا می شود. اما انزلنا علیهم سلطانا فهم یتکلمون بما کانوا به یشرکون. آیا دلیلی دارند؟ آیا اینها حجتی دارند که به این شیوه عمل میکنند؟ خداوند چنین تلخیصی به کس داده است؟ خداوند چنین معاملهای رو به انسانها اجازه داده است که به این شیوه عمل کنند؟ اما انزلنا علیهم سلطانا، آیا برهانی دارند که فهم یتکلمون بما کانوا به یشرکون؟ چون برهان سخن بگوید. اینها یک برهان قوی سخنگوی گویایی دارند که این شیوه عملی اینها رو توجیه کنند. موجه جلوه دهد خیلی چنین نیست. مجدد خداوند سبحان همین مطلب را که ملاحظه فرمودید به شکل دیگر به عبارت دوم مطرح میکنه. گاهی دیدید بزرگان عبارتی رو میگن جمله رو بعد احساس میکنن که ممکنه خودشون احساس میکنن که این مطلب شاید برای مخاطبان سفیل باشه، نیاز به ترقیق بیشتری دارد، این بوده بازی نمیسترش کنن. بعد میگن و به عبارت اخرى، و به عبارت دوباره هم در متن عربی دیده میشه، دلیل به اینه که مطلب همون مطلبه اما میخواد ترتیب بشه، شفافتر بشه به اصطلاح امروزی ما. حالا به این مسامحتا عرض میکنم مطلب گفته شد اما خداوند میخواد این رو به بیان دیگر باز به خورد جماعت دهد. و ازا عظم من ناس رحمتن فرهو بها. در آیه رب فرمود از چی شروع کرد؟ از زور شروع کرد. حالا از چی شروع میکنه؟ از رحمت شروع میکنه. خیلی زیباست. و ازا عظم من ناس رحمتن فرهو بها. انسان ها وقتی نعمتی به اینها ازا عظم من ناس رحمتن، باز در مورد رحمت چی اومد؟ ذوق اومد. ازا عظم من و ازا عظم من ناس رحمتن فرهو بها. وقتی که خدا اضافه نعمت می کند به انسان های به جماعتی فرهو بها. روی این واژه تأمل کنید، در قرآن اشاره می کردن به بعض ازام کلمه فره، این نشاط و شادمانی است که همراه با بتر و سرمستی است و بی خودی است. و به طور کلی شاید ما در دنیا فره نداریم، اصلا در دنیا ما اون شادی حقیقی که ما را حالتی وقتی که محراب به فریاد آمد، گویا این حالت در دنیا عزیزان برای متأملان دست نمیدهد. یعنی اون انسان هایی که اینها فکورن عمیقن میشناسن دنیا را، یعنی آشنایی دارن که دارن به بلائه، دارن به بلائه محفوفه و به قدر محروفه، میدونن که چه وضعیتی در دنیا وجود دارن. اینا اگر قمع خود ندارن، صدها قمع از دیگران دارن. اینها اگر سر در گریبان خود ندارن، به خاطر دیگران سر در گریبان دارن. نوعا انسان های لبیب و خردمند جوری نیست که اینها بتوانن آسوده خاطر باشن به اون گونه که شادی و اونچنانی در وجودشون حس بشه. بزنان اینها تبسم دارن، بیشتر از تبسم نمیتونن داشته باشن. اینها قهقهه ندارن، اینها زهرشون تبسم است، بیش از این ندارن. مزاج دنیا بیش از این اقتضام نمی کنه. زمان این بیت رو گفتم، مقبول طبع پاره از عزیزان بود که خنده از بیخردی خیزد چون خنده، که خرد سخت گرفته از گریبانم به تعبیر ناصر خسرو. در دنیا ما اون اسباب نشاط امین رو نداریم، چون لا تصیبون نعمت الله لا بطرا و اخرا. اگر امروز خبر خوشی برای ما آمد، می دانیم که فردا به دنبال اون این آرامش است که به دنبال اون طوفان است، یا طوفان است آرامش قبل بوده است. نوعا این چنین وضعیتی رو ما در بین اون فرح و اون شادمانی حقیقی در اینجا دست نمیده. کجا دست میده؟ فرهی نبه ما آتاهم الله من فضله. در اینجا میگوین لا تفرح ان الله لا يحب الفرحین. اینجا میگن جای فرح نیست، اون نشاط حقیقی دست نمیده به انسان، مگر انسان بخواد عقلش زیر پا بگذارد، مگر انسان بخواهد مجرد از عقل باشد، مجرد از وجدان باشد. نخواهد بسوزد بسوز کسی، نخواهد بنالد بناله کسی. انسان نی نباشه. اگر نی باشی، اگر نی بودی، بشنو این نی چه شکایت میکنه، از جدایی ها حکایت میکنه. اگر نی نبودی، اونگاه هرچه میخواهی باش. این وضعیت انسانه. اما اونجا هرچه او را دور ماند از اصلخیش، باز جوید روزگار اصلخیش، اونجا فرهی نهاز. اون سوی قد فرهی نه به ما آتاهم الله من فضله. فره در وجود انسان پس از این عالم میاد. اونجاست بار شده بهش قاف دلم، اطلس نو یافت دلم. اونجاست اون شادی حدیدی و نشاط حدیدی برای عباب معرفت اون سود است میدن. فرمون اینها رضا از من ناصر احمدان فرن رو به ها اشتباه میگیرم، یعنی خیال میکنم که دیگه حالا وقتی این آمد این موقعیت دیگه تمام است. فرن رو به به این تصب هم سیعتون به مقدم دیدی هم ازاه هم یقنتون. اما وقتی که اصابه میکند میرسند دیرها سیعی، این همون زور قبلیست، سیعی بینا میرسد، این چیزی که نمیپسندم. البته آنم که بهشون میرسد بعد از اون رحمت، تا الان وضعیت رحمتی بود، حال چطور شد نعمتی شد، حال چطور شد سیعی شد. به ما قدم است ایدیه بابای سببیه هست، به سبب آن که خود عمل میکنن اضافم یک نتون. اونگاه میبینید اضافم یک نتون، اونگاه قنوط میاد برش. این نکته رو تأمل بفرمایید که فرمود به ما قدر قیدیه. در فرازهای متفاوتی از قرآن خداوند سبحان این مطلب رو فرموده است و در فرمایشات معصومین علیه الصلوات و السلام ذرات مقدسه محمد و آل محمد اشاره به این معنا داریم. اون آیه شریفه بسیار جامع بیان میکند مطلب را. خداوند سبحان ذلک ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. خداوند این سنت را ندارد که نعمتی را که بر جماعتی داده است رحمتی را که داده است از اینها بگیرد. کریم این عادت رو ندارد که اگر به کسی چیزی داد از او پس بگیرد مگر خودش تحویل بدهد. ذالک ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم مگر خودشون ناسازگار با نعمت باشند. به الا نعمت را از اینها مزایقه نمی کنند مگر اینها خودشون همخوانی با نعمت درسته میشه به ماقد دمشون ناسازگار با نعمت باشند. به الا نعمت را از اینها مزایقه نمی کنند مگر اینها خودشون همخوانی با نعمت درسته میشه به ماقد دمت ایدیهن نعمت اگر برام می دهند به لحاظ آن است که ما بیرونش می کنیم. در نهج البلاغه امیر المؤمنین جمله عجیبی در این باب دارد. در مورد اصلا به شکل عبد جمله را به شکل قانون کلی مطرح می کند امیر المؤمنین علیه السلام. قبطو تبیر قبطو در پایان جمله دارد. فرمود اینها این توسط کنسلی از اونجا ما قدم دیدی هم ازاهم هم اونگاه برای اینها یه حالت قنوتی دست می دهد. جالب این است که فرمود اگر رحمت می آید چه می شود؟ فرح می شود. وقتی که سلب نعمت می شود سیئه می شود اونگاه قنوت دست می دهد. یعنی شما اگر ماکسیموم و مینیموم را حساب کنید اون ماکسیموم میشه فرح، مینیموم میشه قنوت. اون شادمانی بیش از حد که انسان را از اعتدال خارج میکند نامون فرح است. اون نومیدی و افسردگی و یأسی که در نهایت انسان رو از اعتدال خارج میکند این قنوت است. هر دو مضمون است در قرآن، هر دو ناپسند است. یعنی وقتی که انسان خیلی شاد میشود مغرور میشود اون فرح در اوج میشد غرور. این قنوت در نهایت وقتی که تنزل پیدا میکند این هم میشد هیچ. انسان مایوس، انسانی که به مقام قنوت رسیده است هیچ انگیزی برای کار ندارد، هیچ هم میت است، اصلا خیلی نرو دیده نمیشود. وقتی یأس تمام وجود انسان رو میگیرد، وقتی نومیدی تمام وجود انسان رو میگیرد، اصلا هیچ انسان نمیتواند منشأ اثر باشد، نمیتواند منشأ اثر باشد. خدا نکند انسانی به حالتی برسد که تمام انگیزه از وجودش رخت بربندند و هیچ امیدی برای زیستن نداشته باشد و برای زندگی نداشت. موجود فترناکی است این انسان، خیلی فترناک است. این مقام قنوت است. فرمود ازا هم یا نتو این ها اون حالت قنوت رو پیدا میکنند. به چی؟ این توسط کن سگیت رو به چه جهت؟ به مقدمت ایدیه دقیقا خودشون چنین مقدماتی رو به خودشون فراهم میکنند. و حال این که اینها اگر شناخت و معرفت دقیق می داشتن این حالت برشون دست نمی داد. اگر می دانستن نعمت از کف رفته است عجیب، همان جمله‌ای که سوال شد از وجود مقدس امیر المؤمنین در نهج البلاغه، آقا نقطه نظر جناب عالی در مورد ظهر چیست؟ فرمود یک آیه کوتاه قرآن بین دو کلمه از این آیه ظهر قرار دارد. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. همین دو سوی آیه رو می گیرم. اثر نباشد بر آن چه از دست می رود، همون حالت قنوت است. و باز بر آن چه بر دست می آید فرح نباشد. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، این چه معنای واقعی ظهر. به تعبیر امیرالمومنین وقتی کسی این شناخت را دارد چنین مقامی براش پیش نمی آید. فرمود اولا یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. آیا این کسانی که این حالت قنوت به دست از بهشون دست میدهد وقتی به ظاهر نعمت از چپ میرود اینا نمیدانند که در امر آمدن و رفتن و در این قضیه و اصابه رحمت قوانین خداوند سبحان مقدر فرموده است؟ این ضابطه ای دارد در نظام رزق الهی و روزی خداوند سبحان که بخش هایش یقینا خارج از مجاری قدرت بشری است و معادلات و محاصلات انسان است. اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. یعنی ریشه این بس متاسفانه ضعف فکری و عدم شناخت به صفات الهی است. اگر کسی صفات ان الله و الرزاق و ذو القوة المتین رو بشناسد چنین حالتی برایش دست نمیدهد. این نشناخت صفت رزرا. فرمود اولا یرو، این رؤیتی که در اینجا مطرح می شود طبیعی است، این تفکر و تأمل است. آیا اینها تأمل نمی کنند که ان الله یبسط الرزق، خداوند بسط می کند، فهم می کند، می گستراند رزرا لمن یشاء، برای هر کسی که بخواهد. و یعنی درو، این کلمه یعنی درو رو گاه متذکر بودیم که بخواهیدن کلمه یقدرو الان به ظاهر معنا میکنید که و یقدرو چه معنا میکنید؟ اگر به لغت بخواید نگاه کنیم از ماده قدرت میاد، خب چه معنا چه مناسبتی با بس داره؟ اما طور که مستلزم این یقدرو نیست به واقع، یعنی در اصل این فعل قدره نیست، قدره یقدرو نیست، این قطره است با فعل منقوط، این قطره یقتروست. قطره به معنای زیب در قبال بس به معنای گشادگی، گشاده دست باسط است. آن کسی که تنگ دستی دارد خوشی دست است، اون چی دارد؟ اون اقتار دارد. و نزین ازا مؤمنی کسانی است که ازا انفقو، هنگامی که انفاق می کنند لم یسرفو و لم یقترو و کان بین ازا بکه به ما اینا اون اعتدال دارد. نه گشاده دستی نازجا و لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک و لا تبسطها کل البسط، نه اینکه بسته است بگردن، نه اینکه باز کردن کلیست. این قطره به اصطلاح اون حالت اعتدال رو که گاه متسکر شده این داره، یعنی در اصل بین دال و بین ت در کلام عرب چمان که در پارسی داری ابدال وجود داره. این قطره در اصل قطره هست، قطره هست. همان حکایت پارسی خود ماست که ممکن است دکمه رو تکمه بگوییم و بادمجان رو باطنجان بگوییم و اون احراف و لگدام حدت مونی ها که همون حروف ابدال شد. فعبود اولم یه رو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، آیا اینها نمیدونه که امر رزق یه چیزی است فراتر از این مسائلی که شما تصورش بکنید که چی آمد و چی رفت؟ یکی از مسائل عمده و یکی از صفات عظیم خداوند سبحان همین صفت رازقیت و رزاقیت است. تهیه تمام مواد و اون مواد اولیه و کالاهای اساسی که در وجود مجموعه خلقت بدون حاجتمند و نیازمند است، چه علمی اون، چه سفلی اون، چه ملکی اون، چه ملکوتی اون، چه فرشی، چه عرشی، تهیه تمام اینها به گردشگر آوردن این موجودی. ان الله و الرزاق ذو القوت المتین است، از دیگر کس بر نمی آید. تأمین اعتبار کردن برای این موجودیت میلیاردی انسان ها بر روی زمین در طی هزاران سال، این فعل الله صرف است که خداوند این اعتبار رو در زمین پیش بینی کرده، این منابع و این ذخایر رو در وجود قرار داده است و تعبیه کرده است، اون هم مطابق و منطبق با خاص انسان ها. کفایت در وجود نعمت برای انسان در صورت بهره‌برداری صحیح و اون اصولی که خداوند سلطان در ما مطرح می کنند. و بعد حالا اون ذرائطی که در امر رزق و تمرینات و مقدرات الهی در این باب وجود دارد که وقتی به ما و شما می رسد، این اون اجزاء آخر رزق به ما می رسد که آفن حرکات و البرکات و برخیزید و تلاش کنید و چه بکنید، و اینا دیگه اون اجزاء آخر رزق که به دست ما و شما می رسد. به الا در معادله رزق 95 درصدش خدا حل می کند، 5 درصدش به دست ما می رسد که ما تکانی می خوریم از این سو به اون سو، می رویم زمینی آسمانی چیزی تکانی، اما به الا خود اون معادلات اصلی این طبیعه رو که بگیریم عمده سرپنجه مدبرانه حضرت باریس که اولا یهو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، هر آینه در این نکات که عرض کردیم آیات فراوانی است، نه یک نشانه نه یک محل تأمل، برای اون جماعتی که ایمان می‌آورند به گزارشات الهی و به آیات بینات و خطابات خداوند سبحان در کلام. خب تا این فراز از آیه شریف پایان آیه 37 رو محضران بارک عزیزان در کریمه مبارکه روم مطرح کردیم و یه مروری بود بحث امشب در مجموع بازگشتی بود به ضعف‌هایی که در فطرت انسان ها پیش می آید، که اون فطرت خسبیده نباشد، بیدار باشد، انسان یه ثبات شخصیت پیدا می کند، تزلزل ندارد، عوامل بیرونی مؤثر در وجود انسان نمی شود، انسان مؤثر در حیات پیرامون خودش می شود، نعمت تعیین کننده وضعیت انسان نمی شود، انسان از تو حکومت می کند بر نعمتهای پیرامون پیرامون خودش. و یه مروری بود بر این ماجرا که محضر مبارک عزیزان مطرح شد و در آیه بعد آیه 38 فآت زل غربا و حقه و المسکین و ابن السبیل ذاک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون، که بحث مستقل نیست که این فآت زل غربا و حقه، این حق زل غربا چیست، آیه شریفه به چه معنایی اشاره دارد، که احساس میکنم ورود در بحث ناتمام خواهد بود. باشد انشاءالله در فراز دیگر و سخنی دیگر به محفل بعد محضر مبارک عزیزان دامی و طالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و حوایج قرآن کریم بیش از بیش منور بگرداند، توفیق استفاده و استضاعی از آیات بینات خودش به ما روزی بگرداند، ثبات و اون استقامت و اون قوام در قوام حوادث مختلف ده و حالات مختلف وجود رو در زندگی به ما کرامت بنماید.